الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. بحث به اینجا رسید که در آداب قرائت باید ادب مسئله رعایت بشه، یعنی حداقل عظمت این کتابی که بناس ما قرائت کنیم برای قلبمون روشن بشه. چون سوره فاتحه کتاب خب عمر کتاب است و تا قرآن برای ما روشن نشه و عظمت قرآن روشن نشه، اصل ادب قرائت روشن نمیشه. رسیدیم به اینجا که فرمودن که خب ببینیم از طرف کی اومده است، برای کی اومده است، کی اومده است، حاملش کی بوده است. اینا باعث میشه که عظمت قرآن در قلب ما رشد کنه، شکل بگیره. در فصل دوم این بحث که یعنی صفحه 184 باشه، باز رو مسئله میمونه، یعنی رو مسئله اصل قرآن که جای قرآن رو تا حدی برای قلبمون روشن کنیم. این دو تا مسئله. اولا مسئله میشه که در حین قرائت سوره هم و سوره هر دو یه ادب قلبی داشته باشیم. این آشفتگی ها و این شیرتی کاری و اینا که خود نمیدانید نمازمون بهرهی به ما نمیده. اگه نماز یک ارتباط روحانیست با آدم قیم، بالاخره ادبش باید رعایت بشه. اولین شرط ادب اینه که جایگاه و منزلگاه این آیات و این سوری که تو نماز میخونیم رو به قلبمون تفهیم کنیم. این حتما شرط اساس است. برای همین باید قلب هیبت آیات بگیردش. هیبت آیات که گرفتش ادب رو شروع میکنه، با ادب میشه دیگه. خودمونم همینطوری که میگن در جلسات مذهبی علاوه بر این که باید محتوای اون جلسه خوب باشه، باید هیبت جلسه هم حفظ بشه. کاری که باعث بشه هیبت جلسه، اهمیت جلسه کم بشه نکنیم. نکته است، در جای خودش باید بحث بشه. وقت حالا میخوام یه کمی به تبعیت از امام، در واقع در این زبان امام میشیم اینجا، که چه کار کنیم که هیبت قرآن و هیبت این سور ما رو بگیره. یه مقدار کافیست روش فکر کنیم، ببینیم اصلا جریان قرآن چیست. امام در این صفحه می فرمان که وقتی متوجه باشیم که این قرآن کتاب هدایت هست و راه نمای سلوک انسانیت و مربی نفوس و شفای امراض قلبیه و نور بخش و عامل سیر الالله، یکته فکر کنیم اصلا جای قرآن کجاست؟ و این جای قرآن را که وقتی بشناسیم، ما داریم چیه میخونیم تو سوره فاتحه کتاب؟ ام کتاب، مخ این قرآن توی این سوره است. یعنی به اندازه که بفهمیم جای این کتاب را، این سوره را هی تکرار میکنیم تا تأثیر کنیم. یعنی بفهمیم که به قول خود امام میفرماد که این چون خدا رحمتش خیلی وسیع است، برای هدایت بندگانش این قرآن را آورده است. وقت دست کم نگیری، به اصطلاح می فرماد که برای استخلاص مسجونی در این زندان تاریک دنیا و رهایی مقلولین در زنجیرهای آمال و امانی این قرآن اومده است. یعنی ما واقعا زندان دنیا و در قل و زنجیر آرزوهامون هستیم. خب این قرآن هم برای همین اومده است. حالا با این دید به قرآن نگاه کنیم، این تعبیر خیلی تعبیر خوبیه. میفرماند که این قرآن اومده است که ما را از نزدیکی به شیطان به ملکوت برسونه. حالا اون برای شما نمیخوایم بحث کنیم. شما اگه کسی هدفش دنیا شد، خب اگه دنیا داشته باشه که مغرور است، میشه صفت شیطان. اگه دنیا نداشته باشه که مایوس است، خب بازم میشه صفت شیطان. یعنی اگه کسی تو دنیا بی قرآن شد، سیر الالله رو گم میکنه، اصلا یادش میومد است برای این که بتون به طرف خدا بره. حالا به هیچ فرق نمیکنه که چطوری بشه، هرچی بشه شیطانیست، جنس دنیا شیطان است. میفرماد که اومده است که انسان را به لقاء الله برسونه. این صفحه 185 نگاه کنید، این خیلی حرف خوبیه. فقط بعدش نه که ما باورمون نیامده که قرآن از این کار ازش میام، چون باورمون نیامده خب دنبالش نمیدیم. میفرماد بلکه به وصول به مقام قرب و وصول مرتبه لقاء الله که اعظم مقاصد و مطالب اهل الله است. این قرآن من بلندترین مقصد و مقصود اهل الله اینه که خدا رو ملاقات کنه. نمیخواد اهل بگویم یعنی چه و مگه میشه و اینا. حالا یه خودش فکر کنه نمیخواد چی بگه، بعدن هم بحث میکنه. گاهی آدم باورش نمیشه که میشه از این کار کرد، مایوس میشه، این مالا اینه که شیطانی فکر میکنه یا منکر میشه وقت میفته به دنیا و دنیاداری و تجمل این چیزا، مثلا دیگه نمازشو از دست میده. میفرماد که این قرآن اومده است که دعوت به معرفت الله بکنه. یعنی اومده است که ما اولا خالقمون رو بشناسیم، همه شؤون خالقم بشناسیم. اینم حرف بزرگی است تو این کتاب میزنیم، همه شؤون خالقا بشناسیم، ببینیم ذاتش یعنی چه، صفاتش یعنی چه، اسماءش یعنی چه، فعلش یعنی چه. اگه انسان خالقش بشناسه شاید خدا کمکش کنه وقتی میگه قل هو الله احد، واقعا بگه قل هو الله احد. احد یه چیزی ما میگویم، یه چیزی میشنویم. یعنی این قرآن اومده است که ما خالقمون رو بشناسیم، خالق جهان هم که همونه دیگه، پس چی برای غیر میمونه؟ به قول استادمون آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودن که یه نگاه گاهی به این دعای جوشن کبیر بکنی، بعد ببینید برای کی دیگه چی میمونه. دقت کنید، خب الحمدلله شما نزدیکین، تازه خوندین در شبهای قبل، مگه ندارید که همه چونه است؟ مبدع، معید، مصور، علیم، حکیم. میفرمودن اون وقت ببینید اصلا در واقع دعای جوشن کبیر دعای معرفت الله است. هزار صفت خداست، هزار اسم خداست. اینجا قرآن میخواد یعنی قرآن همین اومده است که ما خدای آدم رو که شناختیم همه چی درست میشه. میفرماد که چون بحث شده از تونتون رد میشین، که تازه چیز عجیبی که تو این قرآن هست، این نکته رو من از امام دیدم که میفرمان عجیب اینه که گاهی یه آیه رو دو طبقه، دو گروه، دو جور معنا میکنه. فیلسوف یه جور معنا میکنه، فقیه یه جور معنا میکنه، عارف یه جور دیگه. بعد میفرمان به نظر من همش درسته، چون این شفای دردهای قلبیه، این با این نگاه به این آیه از این زاویه درمان میکنه قلبش، اون یکی از یه زاویه دیگه نگاه میکنه ولی بازم قلبش درمان میکنه. مثل آبه، بنده تشنه مثل آب میخوره. حالا من از کجا معلومه که سیراب شدم؟ از کجا معلومه که این آبه؟ چون من سیراب شدم، من سیراب شدم دیگه. دعوا که ندارم، شما هرچی میخواید اسمشو بزن، شما بگو که این تفسیر من قبول ندارم. خب تو سیراب نشدی، تو یه جور دیگه سیراب میشی. جمله قیمتی همین جاستا میفرمان و نویسنده هر دو را در محل خود درست میداند. چیشون دو نمونه انسان دو منظور که این قرآن اینه دیگه، که باید ما بشناسیم که ابعاد مختلفی دارن و این کتاب کتابی است که یه خود باید روش فکر کنیم، نگاه کنیم. من فقط جملات ایشون رو چوندم طولانی نسبت نیاز بحث اصلی هم این نیست، فقط جمع‌بندیش رو میخونم، انشاءالله به اون نتیجه که میخوایم میرسیم. ایشون بفرماید قرآن رو از زاویه های مختلف نگاه کنیم. یکی ما رو دعوت به تهذیب نفس میکنه که قلبمون از نجاست دنیا پاک بشه، حب دنیا. وقتی این که وقتی میخواد طهارت قلب ما بده دو جور میده دیگه، یکی این که میاد ما را از همه مراتب غیر خدا آزاد میکنه، بهش میگن تقوا، و به همه مراتب توجه به خودش نزدیک میکنه، بهش میگن ایمان. یعنی در واقع تهذیب نفس قرآن هم یه تهذیب نفس خاص است. بعد میفرماد که خود فقط کارش تهذیب نفس است؟ بیا اون طرفش نگاه کن، مگه این قرآن نیامده است که ما را تربیت کنه؟ بعد میگه با نمونه هایی که خودش میده، میگه ببینید من کی تربیت کردم. من نوح تربیت کردم، ابراهیم تربیت کردم، موسی تربیت کردم، خضر تربیت کردم، سلام الله علیه اجمعین، از همه مهمتر محمد مصطفی تربیت کردم. یعنی در واقع در قرآن قصه تربیت شده های مکتب خدا رو ارائه میده، نتیجه های عجیبی برای آدم داره. از این زاویه قرآن آدم نگاه کنه که زنده با تربیت شده های خدا را با مقام. مثلا شما داستان حضرت شعیب با اونایی که روبرو حضرت شعیب، بی حیا، بی توده، پر رو، خودخواه، از این بر حضرت شعیب با حیا، با ادب، متدین، بنده. خب این قرآن از این طریقه چی به ما میده؟ که آدم ها میخوام اینجوری بشید. هم شعیب فوت کرد، هم مقابلاش. ولی ببینید شعیب برای خود چی داره حل تا ابدیتش؟ اونا چی داره؟ میفرماد که این کتاب کتاب قصه و تاریخ نیست. خیلی این جمله خوبه. بلکه کتاب سیر و سلوک الله و کتاب توحید و معارف و معواعظ و حکم است. از این دید نگاه بهش بکنیم. بعد بفرمون البته خب خاصیت یک کتاب حکیمانه اینه که گاهی بلکنایه میگه، گاهی صریح میگه، گاهی با قصه میگه، گاهی با مثال میگه، گاهی تکرار میکنه تا تصحیح کنه. میگه این هنرها رو همشو این کتاب داره. بعد میفرمون که خب گاهی تشبیه میگه، نکته عرفانی میگه، گاهی مطلب آسو میگه که مردم عادی هم بفهمن. ولی می فرماد که اونچنان است که وقتی عمیق بشی توش، هر نکته ایش که به ظاهر یه نکته ساده است، اهل عمق قرآنی هزارها چیز می فهمن. بعد یه دوتا نمونه میارن حالا برای اینکه ببینیم از این زاویه نگاه کنیم. بعد یه نمونه داستان حضرت ابراهیم علیه السلام هست. ظاهر قرآنه که دیدید که بگید که وقتی تاریک شد هوا، حضرت یه مرتبه چی دی؟ یه ستاره ای دی. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا، یه ستاره دی. خب علمای ظاهر تفسیر میگن که خب دید که این ستاره است، و بعدم ماه رو دید، و بعدم خورشید رو دید، و بعدم گفت خب نه، اینا که نمیشه خدا باشه، چون خورشید غروب کرد، ماه هم که رفت، پس باید یه خدای دیگه باشه که همه اینا تحت سیطرشن. حرفم خوبه، نگاه بر آفری وقتی خورشید، گفت نه اینا افول میکنن، نه غروب که من اینا نمیخوام. ایشون میگن خب قرآن اینجوری است که گاهی اهل معرفت از همین داستان حضرت ابراهیم داستان سیر و سلوک میگیرن. چطوری؟ میگن خب لیل پیدا شد، یعنی کدورت جسمانی شدید، دید که تاریک است و مرده، بعد یه نور اومد تو قلبش، گفت که خب این نور اله، این نور خود خداست. عارف اینجوریه، یه جلوه روحانی براش پیش میاد، میگه که خب نکنه به خدا رستم. بعد میبینه رفت، میگه که خب پچ تو شد، میگه یه نور بیشتری اومد. تازه اینا بحث هست تو دای کتاب دعا سرشون رو اینا بحث میکنه، حتی اصل حرف مال محی الدین ابن عربیه که میگه که اول مقام غیبی عالم براش پیدا شد تو قلبش، به شکل چی؟ ستاره. در سیر و سلوک آدم اول به دنیا نگاه میکنه، تاریکی و ظلمت و شب میبینه، بعد یه نور پیدا میشه، نور باطن این عالم است براش، خب میگه باطنه عالم خدا خلق کرد، پس این خداست هزار ربی. بعد میگه نه، جنس عالم در حال حرکت خودش هم قابل تغییر است، نور بیشتری در سیر و سلوکیش میاد. باطن نفس یه نور برتر است، نفس انسان بالاتر از ماده است در سیر و سلوک. نه این خیلی نورانی است، با جانش هم میخونه، میگه این رب منه. بعد نفسم محل مخلوقیت است، با سیر و سلوک میکنه نور برتری گیرش میاد، نور عقل، باطن عالم عقل، که این اکبر، این که به چه شکلی؟ به شکل شمس. میگه این رب است. بعد یه مرتبه متوجه میشد ابراهیم است، ابراهیم حتی مقام نورانیت عقلم کمش است، برای همین شیخ الانبیا است. یه مرتبه گفت چی؟ و جهد و بچی للدی فتر از سماوات بلد، یعنی به جای میرسه که حتی بهشتم نمیخواد، ملکم نمیخواد، عقلم نمیخواد. عقل یعنی ملک مقرر خدا را کن، خیلی مقام بلد. میخوام ببینید یه آیه است، میگه وقتی شب روشن شد، همین که اینا میبیند، یکی یه معنا میگیره، یکی دیگه یه معنا. یا مثال باز دیگه میزنن، بعد نیست، این آصف 189 رو نگاه کنید، آیه ظاهرش قشنگه دیگه. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک حلمات فقط وقع اجره علالله. ظاهرش نیست که اگه کسی هجرت کرد از خونش اومد بیرون، شأن نزولش هم میگن چی وقتی مهاجرین از مکه مهاجرت کردن منم کجا؟ مدینه. ولی یه دیشنم وسطی را یه چند تاشون در اثر درگیری فوت کردن. بعد خب ظاهرش نیست که اینا که از خونهشون مهاجرت کردن، از مکه اومدن مدینه تو را مردن، اینا اجرشون با خدا هست. خب غلط که نیست که، درسته. به قول بزرگان اینا میگن تفسیر ظاهر آیه. حالا ایشون میفرماد که چی؟ جمله نمیخونیم، میفرماد که مثلا اصحاب معارف، جمله بالاتر از آیه، مثلا اصحاب معارف از این آیه قرب نافله و فریضه را استفادت میکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن که کسی که از خودش هجرت کنه، از خانه خودش، خودیت خودش، بیاد چی؟ خودیتش رو بشکنه. به چی برسه؟ به مرگ هوس‌ها. همه هوس‌هاش، میل‌هاش، خودخواهی‌هاش بمیره. چی میمونه جاش؟ خدا. خدا میشه خودش. نه خدا این بشه. یعنی در واقع همون کنت و سمعه و بهی اسمه. قرب نوافل آیه روایتش نیست. لا یزالو عبدی یتقر، یا عبد العبدو یتقرب الیه به نوافل الیه. خدا میفرماد که حدیث قدسیه، لایزار بنده من با نوافل به من نزدیک میشه، با نافله ها، حتی کنتو، حتی کنتو من میشم چی؟ سمع او، کنتو، کنتو سمعه بهی اسمه و بسره بهی ابصر، من میشم چشمش. از کجا در آورد؟ نیست از این آیه، ظاهرش هم در نمیام. میخواد بگه قرآن اینه. حالا ببینید با این دید که ایشون نگاه میکنه، میخواد بفهمه که هر کس مقامی از قرآن را میگیره و به اون مقام عمل میکنه. باز میگن ابعاد قرآن رو دارن بحث میکنن، باز میگن خب این قرآن یه خصوصیاتش نیست که احکام هم میگه، یه نماز بخونید، چطوری نماز بخونید، چطوری روزه بگیرید، یعنی یه بودم داره بود احکام. باز میفرمان که در رابطه با معاد صحبت میکنه، مسائل معاد صحبت میکنه، برای عوام یه جور صحبت میکنه، برای خواص یه جور صحبت میکنه، برای عوام تشریح میکنه، برای خواص، برای عوام از بهش میگه، جهنم میگه، یعنی اون که هست میگه، برای خواص یه اشاره هم میکنه که چی؟ ورزوان الله، ورزوان من الله اکبر. خب این جمله ممکنه کوچولو باشه، ولی برای بعضیا به اندازه کل یه سوره حرف داره. بالاخره همینطوره دیگه، برای هر کسی حرف داره، درجه داره. باز میفرمان که دلایل میاره، برهان میاره، برهانای خاص میاره، هر کس از این برهانا یه جور استفاده میکنه. همه حرف ایشون است که خب حالا این قرآن است. در فصل بعدی که صفحه 191 میخوان بحث کنن، من اینجاش دلم میخواد تاکید کنم. ایشون میفرمان اکنون که مقاصد و مطالب این صحیفه الهیه را دانستی، یک مطلب مهمی را باید در نظر بگیری که با توجه به آن راه استفادت از کتاب شریف بر تو باز شود. میگه باید یه چیزه این کتاب اینه دیگه، اما خب کی استفاده میکنه؟ میگه یه راه من یادت میدم که بتونی از این کتاب استفاده کنی. و ابواب معارف و حکم بر قلبت مفتوح گردد، یعنی واقعا حکمت به قلبت باز بشه. اون راه چیست؟ امام یاد ما بده فرماد و آن، یعنی اون راه آن است که به کتاب شریف الهی نظر تعلیم داشته باش و آن را کتاب تعلیم و افاده بدانی و خود را موظف به تعلیم و استفاده بدانی. همین خیلی حالا میگه تو یاد باشه این کتاب به این خوبی را شیطان نمیذاره ازش استفاده کن. تو فقط اگر نیت این باشه که این کتاب باید ازش چیز بفهمی، هم یک کلمه هم یک کلمه، این کتاب باید ازش چیز بفهمی. واسه نما ما سوره را که میخوام بحث سوره ما رو به اینجا کشید، ما باید از این سوره با هم چیز بفهمیم. ما اینا سرمون نمیشه، ما باید از اینا چیز بفهمیم. پس ایشون میگه میخوای معارف قرآن به قلبت باشه، یک کلمه، باید از این قرآن چیز بفهمیم. ما کلا سرمون رفته است که غیر این دلیل دیگه گله هاشو شروع میشه. گله های خیلی خوبی میکنه، میگن بزرگترین ظلم به ما و قرآنی شده است که فقط همین فراموشه است. همه چی ما از این قرآن، آواز خوش، تجوید، قرائت، شأن نزول، چند نوع قرائت داریم، همه اینا رو میفهمیم، اما این که باید از این قرآن چیز بفهمیم اینو یادمون رفته است. من فکر کنم نیاز نیست با این صفحه 192 رو بخونیم، خیلی گله میکنه، یعنی گله های زیاد میکنه. یعنی قرآنی که بناس ما رو به خدا وصل کنه، سلوک الالله هست، فقط همین کار ازش نمیاد تو جامعه ما. حالا همین بحث ما داریم، خب ما میشه زمنده تفسیر باز میخوام قرآن قرآن بخونیم. یه سوال نیست که آقا یه بیان در ما میگن که آقا این حفظ اینجور قرائت کرد غیر حفظ اینجور. خب ما میگم باشیم حالا ما چی میفهمیم؟ هنگه چیز نفهمدیم که حفظ فهمدیم. به قول خودشون میگن قرآن کتاب سکاکی و خباز و سیب و وعی که نیست، که سیب و وعی حرف خودش آمده است تو قرآن زده است. میگه چی؟ میگه این مثلا جمله مزاره چون اندر تقدیر است شده است چی؟ منصوب. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. چرا اسفل؟ خب برای اینکه الا اولش بوده است، الا هست شده است، منصوب به نزد خافض. خب اینکه حرفا سیب و وعی شد، حرفا قرآن چی شد؟ منصوب اسفل. خب چرا اسفله؟ چی میدونیم؟ میگه دسته من برات بگم، چون که یه اله بوده است، اله اسفله بوده، اله هست شده است. خب حالا چیکار کنیم که بفهمیم اله هست شده است؟ میگه خب نسبش میده. چرا نسبش میده؟ برای اینکه معنی یه سه هست شده. اونا که حرفا شما شد آقای سیوان، حالا اله، حالا این خدا ما را نازل کرد یعنی چی؟ اصلا حرفا رو نزن، نسبش برات بخوام بگم. خیلی خوب میگم، میگه اینا که حرفا سیب و وعی بود، اینا که حرفای سکاکی بود، حرفا خدا بود. نگون بیاید میگه علت این که این آیه اومد چون دو تا عرب دعواشون بود، اون گفت تو اینجوری، اون گفت خب اینم که قصه تاریخ شد، حرف خدا کو؟ التفات میفرمان میگه یا تجوید است و حرف قرآن، یا ادبیات است و حرف نحویون، یا تا شأن نزول است و حرف مورخین، حرف خدا کو؟ ایشون میگه تو قرآن حرف خدا گمست. جالب است این زمانی که ایشون این کتاب نشه، میدونید که المیزان هنوز نوشته نشده، ایشون میفرماد من هیچ تفسیری ندیدم. واقعا از همون زمان ها بود که بزرگان، من نمیخوام بگم آیت الله طباطبایی از امام تأثیر کرد، نه، زمان زمانی بود که نسل مسلمان بیدار شد که راستی قرآن چی میگه. اینه که خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را، واقعا ایشون اینقدر احتیاط میکنه که حتی حرف فیلسوفا رو نزنه. خب دیدیم که ایشون اگه میخواد یه بحث فلسفی هم بکنه جدا بحثه، چون واقعا هم خطرناکه. حرف فیلسوفا حرف خدا نیست. ایشون میفرماد که آقا بیایید و یه کاری کنید که این قرآن از دست نره. من جمله خیلی خوبی میکنم از امام هست، صفحه 192 پاراگراف آخر. به عقیده نویسنده تا کنون تفسیر برای کتاب خدا نوشته نشده. چرا امام؟ به طور کلی معنی تفسیر کتاب آن است که شرح مقاصد آن کتاب را به نمایانه. مقصد این کتاب اینست که ما را به خدا برسن. اگر راهی به من نشون بده که از تو قرآن چی طوری به خدا برسن، این تفسیر قرآن است. و نظر مهم به آن بیان منظور صاحب کتاب باشد. شما منظور نحویون آمدی برای ما میگی؟ این کتاب شریف که به شهادت خدای تعالی کتاب هدایت و تعلیم است و نور طریق انسانیت هست، جمله باید مفسر در هر قصه از قصص آن، بلکه هر آیه از آیات آن، جهت اهتدا به عالم غیب و حیث راه نمایی به طرق سعادت و سلوک طریق معرفت و انسانیت را به متعلم بفهمونه. ما سرمون نمیشه آقا یاد ما بده از این قرآن چطور آدم بشه، یاد ما بده از این قرآن چطوری به خدا برسی، یاد ما بده از این قرآن که چطوری هدایت بشیم. هر چی دیگه میخواییم بگوییم بگو، اما اینم بگو. مفسر وقتی مقصد از نزول را به ما بفهماند، مفسر است نه سبب نزول به آنطور که در تفاصیل وارده. بگید که چی مقصد این آیه چیست، نه سبب نزولش چی بوده. در همین هم میدونیم که مفسرین بزرگ اصلا شأن نزول رو در تفسیر دخالت نمی‌کنن و اینم یه بلاست گاهی. آقا میگم آقا این آیه اینم میگه، بیا آقا چطور شد که اینم میگه؟ خب هیچ طور نشد، آیه اومد از ما رو هدایت کنه، خب نمیگه هیچ طوری هم نشد. یا بین دو تا عرب یا دعوا شده است یا نشده. حتی آیاتی که راجع به جهاد است میدونید که اینا دلیل داره با که ما حالا همطور عادی عرض میکنیم بزرگان ما دلایل قوی دارن که شأن نزول هیچ نقشی در تفسیر نداره، اصلا قرآن محدود به شأن نزول میشه. بگذاریم ایشون میفرماد که به هر صورت با این کتاب باید ما هدایت بگیریم. میگه این کتاب میفرماد که چی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اومده است متقین کسی که میخواد نجات پیدا کنه، دار میخواد متقی بشه، دار راه نشونش بده و نباید با این کتاب بازی کرد. حاصل قضیه را میخونیم، میفرمان جمله را میخونیم که تأکید بشه این صحیفه الهیه، انشاءالله اینا میخواد نتیجه بگیم، صفحه 194 اون 3-4 سطر آخر، این صحیفه الهیه کتاب احیای قلوب به حیات ابدی علم و معارف الهی است. پس دوتا شد، اولا ما باید ببینیم این کتاب چی میگه، این قرآن نوازم رو که میکنیم ما باید بفهمیم چی میگی، چی میفهمیم. پس اولا باید معرفت بگیریم، در ثانی از این معرفت باید حیات قلبی بگیریم، یعنی این قلب باید زنده بشه. من یه مثال ساده میزنم، شما میدونیم که دنیا مرده است، خدا زنده است، خدا حی است. خب خدا حی مطلق است، مقابل خدا دنیاست دیگه، دنیا مرگ مطلق است. خب هر چه قلب به خدا نزدیک بشه به حیات نزدیک میشه، هر چه به دنیا نزدیک بشه میمیره، قلب قشنگ میمیره میمیره. برای همین هم گفتن از دنیا فاصله بگیری. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمود حتی با گرسنگی و روزه قلبتون زنده کن. چرا؟ چون قلب به دنیا اگه نزدیک شد میمیره دیگه. و وقت یکی از وسایلی که به دنیا آدم نزدیک میشه غذای دائم خوردنه، یعنی قلب به دنیا نزدیک میشه. بعد میفرماد همینطور که یک گیاه، حدیث اینه، همینطور که یک گیاه وقتی تو آب باشه زیاد آبش بدن میگنده و میمیره، قلبم که تو زیاد بهش غذا بدی یعنی هیمون آب به بدن و نفست بدی قلبت میمیره. و همین میگه با روزه قلب زنده نگه داری. وقتی قاعده کلیست، با فاصله گرفتن معقول شرعی از دنیا جان ما هی زنده تر میشه. برای همین هم پیغمبر از واقعا زنده تر، ما نمیدونیم چه خبر است حال پیامبر. میفرماد این کتاب خداست، این خیلی جمله خوبیه، چند بارم تکرار میکنن رو حسابم تکرار میکنن، میفرماد این کتاب خداست به شؤون الهیه جل و علا دعوت میکنه. کتاب سیب و برگ به نه دعوت میکنه، کتاب خدا خب به خدا دعوت میکنه. پس اگه از این کتاب خدا خدا نمیگیریم، پس ما کتاب خدا نمیخونیم. مفسر باید شؤون الهی را به مردم تعلیم کنند و مردم باید برای تعلیم شؤون الهیه به آن رجوع کنند. یعنی شما گم کرده دو خداست، باید به خود به قرآن رجوع کنید، گم کرده پیدا کنید. در شرع حال حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم، حضرت میفرمود هر وقت میخوام خدا باهم حرف بزنه میرم قرآن میخونم، هر وقت میخوام من به خدا حرف بزنم میرفتم نماز میخوندم. حالا اولش یعنی اینجوری یه حال خوشیست، خدا کمک کنه هممون دائم گیره میگه گاهی عصر ما رمضون نشسته قرآن میخونیم، دیدی یه همون انگار از خدا داریم با در، یعنی ما خداگاه از که میگه مثلا خلقناکو ما شما را خلق کردیم، انگار آدم حس میکنه خدا داره با می. خب مگه خدا نمیگه خلقناکو؟ این که آدم یه مرتبه متوجه میشه مورد خطاب اینه و مخاطبم خداست. خب این حال حاله بسیار شدید، همیشه که به آدم دست نمیده، ولی بالاخره آخرش که چی، هرچه تو این قضیه وارد بشیم. من قرآن رو تعلیم گرفتم، چه اشکال داره که ما بریم تعلیم قرآن بگیریم؟ یعنی واقعا یاد گیریم قرآن چی میگه. الحمدلله قرآن هم که فارسی نوشته، حالا آدم نهج البلاغه هم یه عربی نوشته، ولی قرآن که فارسیه، واقعا فارسیه. یعنی قرآن اینقدر فارسیه که کافیست آدم یه مقداری همون زبان، یعنی فکر نکنه عربا بیشتر از ما قرآن رو میفهمن. من اینو به شما قول میدم، چون زبان اصطلاح شما امام رحمت الله علیه مگه فارسی حرف نمیزدن؟ ولی مکان اول بار که مثلا شما با امام روبرو میشدیم، این زبان خاص است از این نحوه گفتارها، این نحوه گفتارها، این واژه رو ببینید، نحوه گفتار یه نوع فرهنگ مکالمه است. قرآن به لطف و کرم خدا یه جوریه که اگه ما فرهنگش رو یاد بگیریم، با یه مقدار هر فرهنگی رو که بخوایم یاد بگیریم، یه خورده باید وقت بگذاریم. بس از اینجا شروع میشه که میفرماد که حجاب‌های نفهمیدن قرآن چیست. یه حجاب شما امروز بگی، این خیلی بحث خوبیه، با خیلی بحث خوبیه، بقیهش میمونه برام. حجاب‌های فهم قرآن، یعنی اینال بعد میخوام بگیم چی؟ حجاب‌های فهم هم دو سوره، یعنی در فصل چهارم میفرماد حجاب‌های فهم قرآن که نمیذاره ما قرآن بفهمیم. یک، حجاب خودبینی که فکر کنیم نیاز به قرآن نداره. چقدر خوب اینو اول آوردن، این بدترین بدبختی که آدم فکر کنه که چه نیاز به قرآن، ما که عقلمون میرسه، زندگی هم که داریم میکنیم، پرشم که داریم، خونم که داریم، نونم که میخوریم، نمازم که میخوریم، قرآن میخوریم. آقا اونایی که رفتن و نزدیک به قرآن شدن میفهمن چقدر بدبخت است آدم که از قرآن فاصله داره. یعنی من یه مثال بزنم، شما یه خوک در نظر بگیرید، داره چیکار؟ مثلا یه خوک ببینید، هم توی دخت گنداب میخوره دیگه، هر آشغال کثیفی رو میخوره، بعد هم میره میخوابه دا هم تو باد میکنه، هیچی دیگه هم که نمیفهمه. این هیچ وقت میتونه بفهمه حیات انسان یعنی چه؟ اصلا انسان ها هر غذای کثیفی رو نمیخوره و مثل این هم فکر نمیکنه. باور کنه، خب اینجوریست یه کسی که آشنا بشه ما میفهمیم اونا چه خبر است برش، قصه میخوریم فقط، ولی برای هر معیوس هم نیستی. ولی گاهی خدا برای این که بفهمه به ما که حیات اولیا چه حیاتیست، مزده حیات اونا رو میده که بفهمونه چقدر محرومی. اینم لطف خداست که آدم یه وقت میده وای این ماه رمضان خیلی عجیبه. آدم تو ماه رمضان میفهمد که چقدر از زندگی امام زمانی محرومه. نه اینکه ما ماه رمضان امام زمان زندگی رو میفهمیم، اصلا زندگی یعنی چه. من حالا همین وسط هم یه نکته بگم، واقعا آقایون و خواهرها این ماه رمضان بیاد از دست ندی. ماه رمضان دو تا چیز عجیبی داشته که یکی عبادت با نماز، یکی عبادت با قرآن، یکی هم حالا اینکه بخوام سومی هم بجزا کنم، عبادت با جوع و گرسنگی روزه. یعنی چرا ما بعد از مغرب و عشا مون میگه ما بعد از مغرب و عشا تو ماه رمضان بالاخره یه مقدار عبادت میکردیم به لطف خدا، یا قرآن میخوندی یا دعا میخوندی یا ذکر میگفتی؟ خب اینا یه کاری کنیم از دست نمیم. ما بعد از ما مگه اگه ماه رمضان این کارو نمیکردیم چیکار میکردیم؟ بهترین کار همین بود که گفت ذکر و صلات و قرائت، این سه تا خصوصیت بعد از نماز عشای ماه رمضان. حالا بیام همینا حفظ کنیم، نکنیم هیچ کار دیگه نمیکنیم، هیچ کاری. نمونهش این که اگه تو ماه رمضان هم نکردی بی خود نکردی. حالا تا حدی ان شاء الله روزه ما وقف، این ماه خیلی سه قشنگی بود، ماه رمضان واقعا آدم وقتی یادش میاد اینه که یه رفیق بسیار بسیار نورانیش از دست داده است و از قصه رفتنش میخواد دفع کنه. خب حالا برای اینکه ثابت بشه ما این رفیقمون رو خیلی دوست داریم، باید وفادار به سنتش باشیم. وفادار به سنت ماه رمضان چطوری؟ ما وقتی یادمون میاد که مثال میزن، وقتی یادمون میاد که پیامبر اینجوری آب میخوردن، به عشق پیامبر اینجوری آب میخوردن دیگه. حالا وفادار به سنت ماه رمضان یعنی سنت چه حفظ کنی؟ وفادار به ماه رمضان یعنی هم روزه ها را اونقدری که بالاخره نمیخوام بگم همونه که دین گفته است دیگه، یا سه تا تو همون تو ماه بیشتر هم نمیخواد، شما همون سه تا تو ماه، دهه اول یکی پنجشنبه، دهه سوم هم یکی پنجشنبه، دهه دوم هم چهارشنبه، یا من همین پنجشنبه های هر هفته دیگه خیلی مردشی، خدا کمکتون میکنه ان شاء الله، دوشنبه ها و پنجشنبه ها هر چه بیشتر بگیرید افراط هم نکنی، حکمت پیش دارید. عادی روایت داریم الان کسی اهلش باشه ان شاء الله منم میشونم. پیامبر فرمود بهترین روزه روزه برادرم داوود است، یه روز یک روز بهترین روزه، روزه برادرم دار بوده است، یک روز نهید. منظور ارزم اینه که اینا خیلی چیزا خوبیه، ذکر و دعا بعد از ماه رمضان، این بعد از مغرب و عشا را وقت بگذارید، خیلی چیزا خوبیه. اما همین اصل هرچی بود این که برسیم به این که ما واقعا معنویت و حیات قرآنی نجاتمون بده. خوب کرا مثال زدم ببینیم اصلا ما نمیفهمد حیات انسانی یعنی چی، نه فکر میفهم، فقط این کوره آباد میکنه. جای دوستان خالی یه بار رفته بودیم باغ وحش با یکی از دوستای خیلی خوبه، ما داشتیم خوکره نگاه میکردیم، اونم نگاه، یه مرتبه دم این رفیق من قلبش رو گرفت و رفت افتاد روی صندلی. از این گفتیم چی شو؟ گفت یه لحظه یادم بود اگه قیامت من اینجور بشم چی میشه؟ واقعا رنگ روش برید حالش به خود. خب مگه حیات غیر قرآنی همین نیست؟ ممکنه حس نمیکنه. خب عرض کنم این خیلی زندگی زشتی است که ما فکر کنیم قرآن نیاز نداریم، و این بدترین حجاب است که ما را از علاقمندی دائمی به قرآن باز میکنه. و واقعا حالا تو ماه رمضان قرائت قرآن هم ثواب داشت، ولی بیایید و از این حرفا یه خورده بالاتر بیاید، باید قرآن فهمی، اما یه کلمه که امام گفتن باید ببینیم میخواد چی به ما بگه. و دائما نباید خود مثلا از رساله فقها میگیم آقا اون جداست، باید دائم با خود قرآن سر و کله بزن. دار به هر بهونه ای میخوان جلسه بذارین جلسه بگذارین، هر کاری میخوان بکنین به هر بهانه ای. من خودم بهانم اینه که گاهی جلسات بحثای قرآن را میپذیرم که بلکه خودم ذهنم از قرآن کمتر فاصله بگیره. خدایا به حقیقت این ماه رمضان که خیلی میدونم پیش تو عزیز است، پروردگارا روح علاقمندی به قرآن عزیزت را و توان فهم قرآن و توان جذب نور قرآن را به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد.